بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وعلى محمد وجل وسجنا على بقية الله وارحمنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. يكي از موضوعاتی که در مباحث کلامی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و پس از توحید در اداد در راستای نبوت قرار میگیرد، بحث امامت است. امامت از جایگاه بسیار بالایی در مباحث کلامی و بلکه مباحث معرفتی و شناختی نسبت به دین برخوردار است. در واقع امر امامت امری است که اگر توجه به آن نشود و امامت را از ساختارهای کلامی حذف کنیم، نه خدای تبارک و تعالی شناخته خواهد شد و نه رسالت پیامبر خدا به درد خواهد خورد. و اساساً امامتی که ما از آن بحث میکنیم در راستای سلسله حجت‌های الهی است که خدای تبارک و تعالی از زمان حضرت آدم تا پیامبر خاتم در قالب انبیا برای هدایت بشر فرستاده است و از زمان پیامبر خدا تا به روز قیامت که باب نبوت منسد است و منقطع، خدای تعالی از طریق امامهای الهی حجت خود را بر بندگان تمام خواهد کرد و هدایت بشر را به دست آنان خواهد سپرد. بنابراین جایگاه امامت جایگاه بسیار والا والایی است، به طوری که خدای تبارک و تعالی در قرآن شریفش بارها از جایگاه امامت و عظمت امامت سخن به میان آورده است. مثلا در جریان قدیر خم، خدای تبارک و تعالی در آیه تبلیغ به پیامبرش می‌فرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک، یعنی ای پیامبر اگر تبلیغ نکنی آنچه را که به تو وحی کردیم، که در روایات هست فی علیین درباره علی بن ابی طالب علیه السلام، رسالتت رو انجام ندادی. در واقع امر رسالت که امر مسلمی است در میان تمامی فرق که در زمره اصول دین است، بدون تردید آن اصل دینی که با یک امر دیگری ناقص باشد، بدون تردید آن امر دیگر که امر امامت است در زمره مباحث اصول دین قرار خواهد گرفت. یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عظمت امامت و جایگاه امامت به سند صحیح و بلکه متواتر در منظر فریقین می‌فرمایند که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، هر آن کس که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. و همچنین در عظمت امامت به جایگاه امامت، این نکته از ابو عبدالله حسین علیه السلام قابل توجه است که اگر بناس انسان خدا را بشناسد، جایگاه رسالت که معلوم شد که اگر امامت نباشد رسالتی هم نخواهد بود، اگر هم امام نباشد معرفت امام معرفت خدایی هم نخواهد بود. و میدانید که هدف خلقت خدای تبارک و تعالی که در سوره زاریات آیه 56 میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در روایات زیلش آمده است ایل یعرفون، یعنی خدا را بشناسند. خب پس هدف خلقت شناخت خداست و بدون امامت چنین شناختی شکل نخواهد گرفت. لذا در روایتی از امام حسین علیه السلام آمده است که راوی از ایشان میپرسد، آن حضرت ابتدا به سخن میفرمایند، به خطاب میکنند به اصحابشون که ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوا، خلق نکرد خداوند بندگانش را مگر اینکه او را بشناسند، فاذا عرفوه عبدوه، آنگاه که او را شناختن عبادت خواهند کرد، فاذا عبدوه استغنوا عبادته عن عبادت من سوا، آنگاه که او را پرستیدند از عبادت غیر از او نیاز خواهند شد. راوی از حضرت میپرسد یا ابن رسول الله بابی انت و امی فما معرفت الله، معرفت خدا چیست؟ آن حضرت فرمود معرفت اهل کل زمان امامه، یعنی شناخت هر اهل زمانی که امامشون رو بشناسه، الذي يجب عليهم طاعته، آن امامی که واجب است بر مردم هر زمانی طاعته. بنابراین جایگاه امامت جایگاه سترگی است که اگر بخواهیم از بحث کلامی حذف بکنیم یا به حاشیه ببریم، هم معرفت خداوند به حاشیه خواهد رفت و هم رسالت پیامبر
به محاق. اما موضوع بحث ما که بحث امامت است ناظر به کتابی که در این باره نگاشته شده است به نام امامت بناس گفتگوی صورت بگیره. این کتاب امامت از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول فصلی است که در آن به وصایت در ادیان خواهیم پرداخت و بعد از آن که ثابت کردیم که بر اساس متون عهد عتیق و عهد جدید وصایت امر مسلمی در میان ادیان بوده است و با دو سه شاخصه این که تعیین وصی به دست خداست، تعیین نام او به دست خداست و این که معرفی او به دست پیامبر خدا، بحث را ادامه خواهیم داد و به مرحله دوم از فصل اول یعنی تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال در معرفی این وصی و امام چگونه بوده است. فصل دوم به نظریه های امامت اختصاص دارد، یعنی در این فصل ما بحث مستوفای از حیث ساختاری و بحث اجمالی از حیث محتوا پیرامون امر امامت، چه امامت عامه و چه امامت خاصه، تعریف امامت، ضرورت امامت و مباحث از این دست خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. در فصل سوم در واقع فصلی است که اختصاص دارد به امامت امام در عینیت جامعه. توضیح مطلب این که یکی از موضوعاتی که کم مورد توجه قرار گرفته است که از حیثی تاریخی است و از حیثی کلامی این بحث است که امام در گذر تاریخ آیا امامتش را ابراز و اظهار کرده است یا خیر. بله، در مباحث تاریخی معمولا به تاریخ امامت پرداخته می شود، این که در هر زمانی از چه تاریخ تا چه تاریخی امامی آمده است، کی به دنیا آمده، کی از دنیا رفته است، کی امامت کرده است، مباحث از این دست به وفور بیان شده است. اما بحث این که امامت امام یعنی آن شأن الهی امام که در مباحث کلامی به آن پرداخته شده است، آیا این مباحث را ما در دل تاریخ می توانیم مشاهده بکنیم یا خیر؟ مثلا اگر یکی از وظایف و شؤون امام بحث حفظ سنت پیامبر اکرم و تبیین سنت پیامبر خداست و تبیین آیات قرآن، آیا در گذر تاریخ امامان علیهم السلام به این امر توجه داشتن یا خیر؟ یا امر تربیت شاگرد یا امر اثبات امامت خیش و مباحث از این دست. این نکات را انشاءالله در فصل سوم خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد و بحث را به پایان خواهیم رسوند. اما فصل نخست اختصاص دارد به بحث امامت و وصایت در ادیان. پیش از شروع بحث این نکته را لازم است عرض کنیم که در ادیان پیشین ما تعبیری به نام امامت نداریم. در ادیان پیشین تعابیری که به کار برده شده است تعبیر وصایت است، یا عهد جانشینی، یا وراثت. یعنی در واقع اوصیا انبیای پیشین یا وصی پیامبر بودند یا وارث او یا صاحب عهد جانشینی. لذا تعبیر امامت در ادیان پیشین طبق منابع ادیان پیشین وجود ندارد. با همین سه تعبیر که عرض کردم هست: وصایت، عهد جانشینی و بحث وراثت. این یک نکته. نکته دوم این است که امر وصایت در همه ادیان وجود داشته است. لذا در برخی از روایات آمده است لکل نبیین وصیون، برای هر نبی وصی وجود دارد. بنابراین وصایت یک امر مسلمی است در کنار نبوت، یعنی هر آن کس که از زمان حضرت آدم یا تا پیامبر خاتم متصف به وصف نبوت است وصی در کنار خودش و پس از خودش داشته است. نکته سوم این است که تعیین وصی به دست خدا و معرفی پیامبر آسمانی است. در کنار معرفی که شکل می‌گیرد، نام آن وصی نیز از سوی خدای تبارک و تعالی مشخص می‌شود. یعنی امر وصایت در همه ادیان، انتخاب وصی و نام وصی به عهده فقط خدای تعالی است و حتی پیامبران آسمانی در این راستا هیچ وظیفه‌ای ندارند که بخواهند کسی را تعیین کنند و بر این منصب بگمارند. خب مقداری از متونی را که عرض خواهیم کرد این نکته را اثبات خواهد کرد که امر وصایت به دست خداست فقط و فقط معرفی به دست پیامبر خدا. مثلا شما عنایت بفرمایید در دوران حضرت موسی داریم که در کتاب تورات در کتاب تثنیه باب 31 آیات 15 تا 25 آمده است که خداوند به موسی گفت اینک ایام مردن تو نزدیک است، یوشع را طلب نما و در خیمه اجتماع حاضر شوید تا او را وصیت نمایم. پس یک، یوشع را طلب نما، یعنی خدای تعالی به حضرت موسی امر بکنه و کسی رو که باید طلبش بکنه یوشعی ابن نونه، کسی دیگه ای نیست. دوم در خیمه اجتماع، خیمه اجتماع خیمه ای است که بزرگان قوم موسی جمع می‌شدن برای تصمیم گیری، باید اونجا جمع بشن، حاضر بشن تا او را وصیت نمایم، تا او را جای تو به وصایت بذارم. پس موسی و یوشعی رفته در خیمه اجتماع حاضر شدند و خداوند در ستون ابر در خیمه ظاهر شد. تا اینکه می‌فرماید که پس الان این سرود را برای خود بنویسید و آن را بر بنی اسرائیل تعلیم داده و آن را در دهان ایشان بگذار. در دهان ایشان بگذار تعبیرش این است که ابلاغ وصایت یوشعی کن، به طوری که همه دیگه بگوین وصی تو کیست؟ حضرت یوشعی. تا این سرود برای من بر بنی اسرائیل شاهد باشد، یعنی طوری ابلاغ کن که به همه برسه که اگر روز قیامت کسی خواست بزنه زیرش، من خدا بگم نگاه کن از عیسی چیکار که ابلاغ کرد، شاهد بر ابلاغ رو هم خدا ارائه بکنه. پس موسی این سرود رو در همان روز نوشته، به بنی اسرائیل تعلیم داد، دیگه تعبیر بنی اسرائیل، یعنی همه بنی اسرائیل، و یوشعی ابن نون را وصیت نموده. پس عملا وصیت کرد به چی؟ به یوشعی ابن نون، گفت قوی و دلیر باش، زیرا که تو بنی اسرائیل را به زمینی که برای ایشان قسم خوردم داخل خواهی ساخت و من با تو خواهم بود. پس از همین گزارشی که در کتاب تورات آمده است استفاده می شود که خدای تبارک و تعالی به حضرت موسی امر می کند فردی به نام یوشعی را جای خود بگمارد به عنوان وصی، و وظیفه داشت تا تمام بنی اسرائیل را از این مسئله آگاه نماید. خب یه نکته اینجا حاشیه عرض بکنیم، با اینه بحث زیاد پیش آمده که نشانه این که یک پیامبر اولوالعزم است چیست. بعضی میگن کسی که صاحب شریعت باشه، خب درست، پیامبران اولوالعزم صاحب شریعت. دوم این که این پیامبر صاحب کتاب باشه، میتونه باشه این حرف، ولی ما 200 تا کتاب در میان ادیان داشتیم، حضرت داوود هم داشته، خیلی داشتن که پیامبر اولوالعزم هم نبوده. بعضیا میگن دینش جهانی باشه، یعنی همه اقوام بشر رو در نظر بگیره. طبق این بیانی که اینجا داره که بنی اسرائیل مشخص از موسی برای فقط بنی اسرائیل بوده، اگر بنا بود برای همه بشر باشه، وظیفه داشت برای همه بشر رو چاکو تبلیغش بکنه. حالا خواهیم رسید در کتاب قرآن، قرآن شریف، اونجا عرض خواهیم کرد که تنها دین جهانی دین اسلام است. این حاشیه عرض کردم از این باب که عبارت بنی اسرائیل آمد، یعنی اگر حضرت موسی گسترده تر از دین قوم بنی اسرائیل وظیفه ابلاغ رسالت داشت، قطعا ابلاغ وصایت حضرت یوشعی را به غیر بنی اسرائیل هم چکار میکرد؟ ابراز میکرد. خب عبارت دیگری در کتاب تورات آمده، باب اعداد، کتاب اعداد باب 27 آیات 15 تا 20، که موسی به خداوند عرضه کرده، گفت ملتمس این که یهوه خدای ارواح تمامی بشر کسی را بر این جماعت بگمارد که پیش روی ایشان بیرون رود و پیش روی ایشان داخل شود و ایشان را بیرون برد و ایشان را در آورد تا جماعت خداوند مثل گوسفندان بیشبان نباشند. یعنی خود حضرت موسی به خدا عرض میکنه خدایا یکی رو بذار خلاصش بعد از بند شبانی رو به عهده بگیره. تعبیر شبانی که بعدن شاید اشاره بکنیم، این تعبیر اصطلاحاً بلا رائن بدون شبان تعبیر عایشه هم هست. وقتی که عمر داشت از دنیا میرفت به عبدالله عمر گفت که برو به پدرت بگو که این امت رو بدون رائی بدون شبان قرار نده. این تعبیر از موسی است که این امت رو، این گوسفندان که مقصود بنی اسرائیل تشبیه دیگه، یا تعبیر کنایه است دیگه، که این گوسفندان رو که در واقع بنی اسرائیل هست بدون شبان و بدون سرپرست رها نکن. و خداوند موسی گفت یوشعی ابن نون را که مردی صاحب روح هست گرفته، دست خود را بر او بگذار. دست خود را بر او بگذار یعنی چه کار؟ تعیینش بکن، مشخصش بکن، و او را به حضور عازر کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشته رو بلندش کن. اینا همش تو بحث قدیر هستا، یعنی ما بعدن عرض خواهیم کرد این شاکله و این ساختار رو ما در جریان قدیر کاملا حس میکنیمش. و نظر ایشان و در نظر ایشان به وی وصیت نما و از عزت خود بر او بگذار تا تمامی جماعت بنی اسرائیل او را اطاعت نماید. حالا الکلام یجر الکلام دیگه، از عزت خود بر او بگذار یعنی باید از آبرو خود براش بذاری. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. خب پیامبر خوفی داشت که تکذیبش بکنن ولو تکذیبت کردن باید ابلاغ بکنی، از آبرود باید بذاری. همینطوری نیست، امر امامت امر بزرگ و سترگیست که حتی توی پیامبر اگر کوتا بیای، استمرار امامت اگر شکل نگیره رسالت تو به درد نخواهد. از عزت خودش باید برو بذاری ای موسی، تا تمامی جماعت، هدف از وصایت چی؟ هدف آمده تا تمامی جماعت بنی اسرائیل، باز تاکید کرد بنی اسرائیل، او را اطاعت نماید. خب ما اگر نگاه بکنیم دیگه در متن کتاب آمده است دیگه، دوستان مراجعه بفرمایند، حضرت نوح هم چنین، حضرت عیسی هم چنین. مثلا حضرت عیسی پتروس رو به عنوان وصی خودش معرفی کرد، مثلا توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهم یافت و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم. کلیدهای ملکوت آسمان در واقع تو واسطه بین خدا و خلقی. این از اون بالا اگر مناست برکتی نازل بشه، نکته نازل بشه، مطلبی نازل بشه، تو واسطه، کلیدش توی، جایگاهی که من دارم بعد از من تو خواهی داشت پتروس، و آنچه در زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد. اگه تو نفرین کنی خدا آسمان رو، نزول برکات رو خواهد بست، و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شد. این هر آنچه که تو بگی، سیستم جمعیت بنی اسرائیل به دست توست، هر آنچه که دعا کنی به نفعشون خدا برکات رو نازل میکنه، نفرین کنی خواهد بست. که در این گزارش در واقع حضرت عیسی پتروس به عنوان واسطه فیض الهی قرار داده، که ما بعداً عرض خواهیم کرد پیامبران و امامان علیهم السلام یکی از شؤونشون اینه که در واقع واسطه فیض الهی هستن. یعنی اگر اونها نباشند لساخت الارض و اهلها، و برکات آسمان توسط اونها نازل خواهد شده، به خاطر اونها نازل خواهد شد. اما اگر ما به انجیل کنونی مراجعه بکنیم، میبینیم که نفر دیگری به عنوان شخص مهم در میانه دین مسیحیت مطرحه، و اون پولسه. و پولس بدون تردید کسی است که جایگاه وصایت حضرت پتروس رو غصب کرد، که الان دقیقاً مثل جمعیتی که ما الان داریم در بین مسلمان‌ها، که اکثریت با اهل سنت، اکثریت با مکتب خلفایی است که خلافت الهی را غصب کردن، الان اکثریت هم با کیه؟ با مسیحیتی که خلاف، که در واقع وصایت رو غصب کردن. که ما دیگه در این کتاب به این بحث مصلحتا نپرداختیم که او دوگانگی نسبت به مسیحیت الان که اعتقاد خاص دارن به پولس درست بشه، و الا جریان پتروس جریان مسلمی است که مستنداتش در همین کتاب آمده است که او در واقع مورد تایید خدای تبارک و تعالی بوده، او معبود معرفی شده، و اصلا پولس حضرت عیسی رو ندیده، هیچ ارتباطی باهاش نداشته، و در گذر زمان تونست از این فضا استفاده بکنه و شرایط دین مسیحیت به سمت خودش تغییر بده. خب این نکته اول از فصل نخست. نکته دوم از فصل نخست این است که پس در تمامی ادیان وصی از جانب خدای تبارک و تعالی با ذکر نام و با امر خدای تعالی و به بیان و معرفی پیامبر آسمانی وصی انتخاب شده و مردم معرفی شده. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمره همین انبیاس و خاتم النبیین هم هست. آیا پیامبر هم چنین وظیفه‌ای داشته است تا وصی پس از خودش را معرفی بکنه؟ آیا وظیفه داشته که وارث خودش را معرفی بکنه؟ یا وظیفه داشته است عهد جانشینی رو پس از خودش به کسی معرفی بکنه یا نه؟ خب این بحثی است که مفصل بین شیعه و اهل سنت مطرح شده است. و آن بحث این است که آنان، یعنی اهل سنت، میگویند، اکثریت اهل سنت میگویند پیامبر خدا هیچ وصیتی بر هیچ کس نکرد و کسی را بعد از خودش معرفی نکرده است و امر را به امت واگذار کرده. و شیعه و امامیه قائل است که خدای تبارک و تعالی و طریق پیامبرش وصی و جانشین پیامبر خدا را معرفی کرده است، هم به نام و هم وظیفه تبلیغ نام او را به عهده پیامبر خدا گذاشته است. که در جلسه بعد انشاءالله وارد این بحث خواهیم شد که در طول دونار رسالت آیا پیامبر خدا به این وظیفه عمل کرده است یا خیر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.